ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بررسی راهکارهای مدیریت مصرف انرژی در پی بروز گرمای کم سابقه در کشور.
در جلسه هیئت دولت به ریاست آقای پزشکیان، رئیس جمهور در احکام جداگانه، رئیس سازمان برنامه و بودجه، مشاور عالی و معاون امور مجلس خود را تعیین کرد.
حمایت مجلس شورای اسلامی از پاسخ بازدارنده و پشیمان کننده به جنایت رژیم صهیونیستی در ترور شهید اسماعیل هنیه رئیس قوه قضاییه. اگر اقدامات بازدارنده برابر جنایات صهیونیست‌ها انجام نشود، این رژیم به دیگر کشورهای اسلامی هم تجاوز می‌کند.
ادامه راهپیمایی ضد صهیونیستی در کشورهای مختلف جهان. در حاشیه رقابت‌های المپیک، شرکت کنندگان در تجمعی در پاریس پاسخ به جنایت ترور هنیه را حق طبیعی و قانونی ایران دانستند.
و وزیر بهداشت اعلام کرد افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای و بالای 65 سال باید در پایانه‌های مرزی 40 واکسن بزنند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. خانم جماعت و من محمود آبادی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
جلسه هیئت دولت به ریاست آقای پزشکیان و با دستور کار بررسی راهکارهای مدیریت مصرف انرژی در پی بروز گرمای کم سابقه در کشور برگزار شد. در این جلسه رئیس جمهور بر اهمیت مدیریت مصرف برق برای عبور از چالش پیش روی افزایش دمای کم سابقه کشور و به کارگیری تمام ظرفیت‌های نیروگاهی برای تولید و تامین برق پایدار تاکید کرد. آقای پزشکیان همچنین ضمن دستور به همه وزارتخانه‌ها و ادارات برای کاهش مصرف انرژی و همچنین اطلاع رسانی دقیق و به موقع از مردم خواست در مصرف برق حداکثر صرفه‌جویی را داشته باشند. در ابتدای این جلسه وزیر نیرو در گزارشی تفصیلی به میزان تولید و مصرف برق و چالش‌های پیش روی کشور در این زمینه در پی ثبت رکوردهای منطقه‌ای و جهانی در افزایش دما به ویژه در هفته جاری پرداخت و گفت در کشور ما به ازای هر یک درجه افزایش دما 1800 مگاوات به مصرف برق کشور اضافه می شود.
رئیس جمهور در احکام جداگانه رئیس سازمان برنامه و بودجه، مشاور عالی و معاون امور مجلس رئیس جمهور را تعیین کرد. آقای مسعود پزشکیان در حکم سید حمید پور محمدی را به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه منصوب کرد. آقای پور محمدی متولد 1346، دارای دکترای علوم اقتصاد از دانشگاه تهران بوده و معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، قائم مقامی بانک مرکزی، معاون امور بانکی وزارت اقتصاد از جمله سوابق اوست. همچنین با حکم رئیس جمهور آقای شهرام دبیری معاون امور مجلس رئیس جمهور شد. آقای دبیری متولد 1339 و فارغ تحصیل پزشکی با تخصص پزشکی هسته ایست. عضویت در هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، عضو شورای شهر تبریز و ریاست شوراهای عالی استانها از جمله سوابق اجرایی است. رئیس جمهور همچنین آقای علی طیب‌نیا را به عنوان مشاور عالی خود منصوب کرد. آقای طیب‌نیا متولد 1339 و فارغ التحصیل رشته اقتصاد است. وزیر امور اقتصادی و دارایی در دولت 11 و عضویت در شورای پول مهمترین سوابق اجرایی آقای طیب‌نیا است.
حمایت مجلس شورای اسلامی از پاسخ بازدارنده و پشیمان کننده به جنایت رژیم صهیونیستی در ترور شهید اسماعیل هنیه. آقای قالیباف در جلسه علنی مجلس با محکوم کردن جنایت رژیم صهیونیستی در ترور رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران گفت: نیروهای مقتدر نظامی ما با توکل بر خداوند و پشتوانه مردمی درسی تاریخی به رژیم صهیونیستی و حامی اصلی آن آمریکا خواهند داد.
صبح امروز درهای جلسه مجلس دقایقی بر روی اصحاب رسانه بسته بود. نمایندگان در جلسه غیرعلنی موضوع شهادت اسماعیل هنیه و پاسخ ایران به رژیم صهیونیستی را مورد بحث و بررسی قرار دادند. عقربه‌های ساعت به 9 نزدیک شد و جلسه مجلس علنی شد.
یعنی شهید اسماعیل هنیه مهمان عزیز ما بود.
رئیس قوه مقننه در نطق پیش از دستور تاکید کرد مجلس خواستار پاسخی کوبنده، هوشمندانه و متناسب با منافع ملی به اقدام تروریستی است.
نیروهای مقتدر نظامی ما با توکل به قدرت لایزال الهی و با تکیه بر پشتوانه مردمی درس تاریخی به این دشمن تروریست و حامی فریبکارش یعنی آمریکا خواهند داد. در همین راستا این جانب به نمایندگی از منتخبین مردم همانند عموم ملت ایران اعلام می کنم مجلس شورای اسلامی خواستار واکنشی بازدارنده با حفظ منافع ملی است تا خونخواهی در خور شأن مهمان شهید ما نیز صورت گیرد و از تصمیمات مسئولان زیربط برای زمان، نوع و چگونگی واکنش به تعرض صورت گرفته حمایت کامل می کند.
در ادامه دستور کار مجلس، نمایندگان رئیس کمیسیون اصل 90 را برای اجلاسیه اول مجلس 12 انتخاب کردند. قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی.
جناب آقای پژمانفر با 156 رأی به عنوان رئیس کمیسیون اصل 90 برای مدت 1 انتخاب شدند.
وکلای ملت همچنین نمایندگان ناظر مجامع و شوراها از جمله شورای عالی مسکن، هیئت عالی گزینش، شورای عالی ترافیک شهرهای کشور، شورای عالی بیمه، شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار، شورای توسعه مدیریت سرمایه انسانی، شورای حقوق و دستمزد و ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی را انتخاب کردند. نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی مجلس برای بررسی طرح‌ها و مسائل روز کشور از ساعت 14 تشکیل جلسه دادند. فاطمه علیخانی، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
جنایت‌های رژیم صهیونیستی در سایه حمایت دولت‌های غربی و سکوت جامعه بین‌المللی انجام می‌شود. آقای محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در 8 رویداد جایزه حقوق بشر اسلامی گفت اگر اقدامات بازدارنده‌ای برای جلوگیری از جنایات رژیم صهیونیستی صورت نگیرد، این رژیم پس از غزه به لبنان و دیگر کشورهای اسلامی تجاوز می‌کند.
وظیفه ما بسیار سنگینه. اولاً برای افشای چهره این جریانهای دروغگوی به اصطلاح مدافع از حقوق بشر غربی که سالیان سال هستش مردم را با این شعارها سرگرم کردن، به او اونها تجاوز کردن، به کشورهای اونها به این همین بهانه ها حمله کردن.
در این رویداد 42 نفر نامزد دریافت جایزه بودند که به 6 نفر از آنها جایزه اعطا شد. محور اصلی این رویداد نقض حقوق بشر در غزه و نسل کشی بود.
در ادامه راهپیمایی‌های ضد صهیونیستی و حمایت از نوار غزه، مردم در کشورهای مختلف جهان بار دیگر به خیابان‌ها آمدند. آلمان، انگلیس، بوسنی و هرزگوین هم عرصه برگزاری تظاهرات برای درخواست برقراری فوری آتش‌بس و پایان دادن به حمایت از رژیم صهیونیستی بود. مردم ترکیه، عراق، لبنان، پاکستان، یمن، اردن، تونس و مغرب هم با در دست داشتن پرچم فلسطین و پارچه نوشته جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه و ترور رهبران مقاومت را محکوم کردند. حامیان فلسطین در کره جنوبی و همچنین در شیکاگو و نیویورک آمریکا هم برای محکوم کردن نسل‌کشی در نوار غزه تظاهرات کردند. در حاشیه رقابت‌های المپیک شرکت کنندگان در تجمعی که در پاریس برگزار شد، پاسخ به جنایت ترور هنیه را حق طبیعی و قانونی ایران دانستند و فرانسه را همدست جنایت رژیم صهیونیستی نامیدند.
Paris, the capital of... در حالی که این روزها از پاریس چیزی جز اخبار المپیک شنیده نمی شود، تجمع ضد صهیونیستی در میدان ملت این شهر بار دیگر توجهات را به مسئله فلسطین معطوف کرد. اسماعیل هنیه، صدها تن از فرانسویان آزاده و مسلمانان مقیم این کشور ترور اسماعیل هنیه از رهبران حماس را محکوم کردند.
زمانی که ترامپ مورد سوء قصد قرار گرفت، همه کشورها از جمله کشورهای عربی محکوم کردند. اما همین کشورها ترور اسماعیل هنیه رو محکوم نکردند. این شرم‌آوره. در روزهای اخیر اسرائیل چند تن از رهبران حماس را ترور کرد. این ترورها از دهه 1940 شروع شده.
در این تجمع اعضای جامعه یهودیان ضد صهیونیسم نیز حضور داشتند.
ترور اسماعیل هنیه واقعا تأسف‌باره و ما یهودی‌ها اونو محکوم می‌کنیم. این جنایت نشون میده که صهیونیست‌ها کشتن آدم‌ها رو به گفتگو و آتش‌بس ترجیح میدن.
اما بشنویم واکنش فرانسویان را به پاسخ ایران به رژیم صهیونیستی.
این جنایت توسط رژیم تروریست انجام شده. ایران در مقابل متجاوز قرار گرفته. بنابراین حق داره که واکنش نشون بده.
ترور اسماعیل هنیه مسلماً جنایت اسرائیلی هاست. ایران اعلام کرده جواب دندان شکنی میده، چرا که این ترور در خاک این کشور رخ داده و یک تجاوز آشکاره.
در تجمع ضد صهیونیستی روز شنبه پاریس، اقشار مختلف مردم از جمله پزشکان شعار اسرائیل قاتل، فرانسه همدست سر دادند.
ما قادر به توقف جنایت اسرائیل نیستیم، اما آمده ایم به جامعه بین الملل بگیم شرم بر شما باد.
اعتراض به حضور نمایندگان رژیم اشغالگر در بازی های المپیک پاریس از دیگر محورهای این تجمع بود.
میخوام اعتراف کنم که فرانسه در نسل‌کشی غزه هم دسته. حضور ورزشکارای اسرائیلی در المپیک لکه ننگی بر پیشانی فرانسه است. امروز ما در المپیک شاهد یک تضادیم. ورزشکارای روسی رو راه نمیدیم، اما به ورزشکارای اسرائیلی خوش آمد میگیم.
تظاهرات کنندگان فرانسوی همچنین خواستار تحریم کالاهای رژیم صهیونیستی شدند.
شرکت کنندگان در این تظاهرات بار دیگر از مسئولان برگزاری المپیک درخواست کردند که نمایندگان رژیم صهیونیستی را که همانا سربازان این رژیم در جنگ غزه هستند از فرانسه اخراج کنند. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
پس از اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی در شهادت اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس، موجی از اعتراض به این اقدام در کشورهای منطقه هم به وجود آمده است. در عراق شخصیت‌های سیاسی و مردمی بر ادامه راه مقاومت و مقابله با آمریکا و رژیم صهیونیستی تاکید کردند.
در بغداد پایتخت عراق گروه‌های سیاسی و آحاد مردم که در فراق شهید اسماعیل هنیه و دیگر فرماندهان محور مقاومت چند روزی سوگوارند، بار دیگر بر ادامه حمایت از قضیه فلسطین تا شکست کامل صهیونیسم تاکید کردند. شیخ خالد الملا رئیس جماعت علمای اهل سنت عراق و هاشم الموسوی از شیوخ قبایل بغداد.
بغداد و بیروت و سوریه و یمن و تهران همه با افتخار دست در دست هم دادیم تا از مظلومیت ملت فلسطین دفاع کنیم.
هذا العمل الارهابي مرفوض رفضا قاطعا.
این جنایت‌های تروریستی کاملا محکوم به شکست است. آنها برخی عزیزان ما را ترور کردند، اما بدانند ما خونخواه آنها هستیم.
شهادت اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش اسلامی حماس اگرچه برای امت اسلامی دردناک بود، اما علمای اهل سنت عراق این شهادت را عامل پایداری هرچه بیشتری جبهه مقاومت توصیف نمودند. شیخ عامر البیاتی سخنگوی مفتی اهل سنت عراق:
ان صلاته السيد القائد على اسماعيل هنيه وهو شهيد.
نماز رهبر انقلاب بر پیکر شهید اسماعیل هنیه حاوی پیامی مهم برای دشمنان است و آن اینکه شیعه و سنی همه با هم متحد هستیم و با همین اتحادمان جبهه مقاومت را تا پیروزی کامل بر تروریسم صهیونیست پیش خواهیم برد.
همزمان با مراسم گرامی داشت یاد و خاطره شهدای محور مقاومت، کمیسیون امنیت و دفاع مجلس عراق هم در پیامی به دولت این کشور از نخست وزیر عراق خواسته که هرچه سریعتر جدول زمان بندی شده ای برای اخراج نیروهای آمریکایی تعیین کند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
خبرها را از رادیو ایران میشنوید. در ادامه دیدارهای رئیس جمهور، وزیر خارجه اردن به تهران آمد و با آقای پزشکیان دیدار و گفتگو کرد. آقای پزشکیان در این دیدار محور سیاست خارجی کشور را گسترش صلح و ثبات در منطقه و جهان دانست و بر ضرورت انسجام کشورهای اسلامی برای توقف جنایت رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان تاکید کرد. رئیس جمهور با اشاره به ترور ناجوانمردانه شهید هنیه در تهران، این اقدام را برخلاف قوانین بین المللی و اشتباه بزرگ صهیونیست ها دانست و گفت این گستاخی بی پاسخ نخواهد ماند و از همه کشورهای اسلامی و آزادگان جهان انتظار می رود چون این جنایاتی را با قوت محکوم کنند. ایمن الصفدی، وزیر امور خارجه پادشاهی اردن، نیز ضمن ابلاغ سلام گرم و تبریک پادشاه این کشور برای موفقیت رئیس جمهور کشورمان گفت اردن به دنبال از سرگیری روابط با ایران تلاش مشترک برای ایجاد ثبات، امنیت و آرامش در منطقه است. وزیر امور خارجه اردن همچنین گفت اردن از ابتدا تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی به غزه را قویاً محکوم کرده و با اشاره به محکومیت ترور هنیه این اقدام را در جهت تلاش نتانیاهو برای گسترش دامنه درگیری‌ها در منطقه دانست.
یمن از هدف قرار دادن پهپاد آمریکایی و یک کشتی خبر داد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد پدافند یمن موفق به سرنگونی یک پهپاد آمریکایی از نوع MQ-9 هنگام اقدام تجاوزکارانه بر فراز استان سعده شد. این پهپاد هفتمین پهپاد از این نوع است که در جریان نبرد فتح موعود و جهاد مقدس در یاری غزه سرنگون می شود. یحیی سری همچنین اعلام کرد نیروی دریایی و یگان موشکی تگه عملیات نظامی مشترک کشتی گیروتون حامی رژیم صهیونیستی را در خلیج عدن با موشک‌های بالستیک هدف قرار دادند. مالک کشتی ممنوعیت ورود به بنادر فلسطین اشغالی را نقض کرده بود.
ادامه نسل‌کشی در غزه، حملات هدفمند صهیونیست‌ها به مراکز اسکان آوارگان بدون هشدار قبلی. دو مدرسه دیگر در شهر غزه که محل اسکان هزاران آواره فلسطینی است، هدف حملات هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفت. تا این لحظه شمار شهدا دست کم 30 نفر اعلام شده است، اما دفاع مدنی غزه میگوید هنوز شمار زیادی از شهدا زیر آوار هستند. گفته می شود 80% شهدا کودک هستند. مرکز رسانه های دولتی غزه گزارش داد از آغاز جنگ رژیم صهیونیستی با حمله به 152 مدرسه بیش از 1040 نفر را به شهادت رسانده است. همچنین در بمباران چادرهای اسکان آوارگان در حیات یک بیمارستان در دیرالبلح دست کم 3 نفر به شهادت رسیدند.
رئیس جریان مخالفان کابینه رژیم صهیونیستی معتقد است عملیات شهادت طلبان در تل‌آویو گواه فروپاشی امنیت صهیونیست‌هاست. یایر لاپید با بیان اینکه هیچ وزیری ضعیفتر و ناتوانتر از بن گویر نیست، گفت در حالی که امنیت اسرائیلی ها از بین رفته، تنها کاری که از وزیر امنیت برمی‌آید مصاحبه های تحریک‌آمیز است. وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی با حضور در محل عملیات ضد صهیونیستی در جنوب تل آویو از صهیونیست‌ها خواست همراه خود سلاح هم کنند. کمیسر پلیس رژیم صهیونیستی هم عملیات هولون را نشانه وضع امنیتی خطرناک در فلسطین اشغالی دانسته. کمیته‌های مقاومت فلسطین عملیات شهادت طلبانه در منطقه هولون را سیدی محکمی بر نهادهای امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی و نشانه پوشالی بودن رژیم صهیونیستی در برابر اراده مبارزان قهرمان فلسطین اعلام کردند. گردان‌های عزالدین قسام هم در واکنش به عملیات تل‌آویو پیامی با مضمون از فاصله صفر هدف قرار می‌دهیم منتشر کرد. در عملیات شهادت طلبانه در هولون 2 صهیونیست به هلاکت رسیدند و شماری زخمی شدند.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. زمان فروش بلیت قطارهای اربعین، مشاوره رایگان به خانواده‌ها در اربعین و برنامه‌های کاروان قرآنی اربعین در عراق در اخبار اربعین امشب.
تا کنون حدود 1,145,000 نفر برای پیاده روی اربعین در سامانه سماح ثبت نام خود را قطعی کردند که اتوبوس و وسیله شخصی بیشترین انتخاب برای تردد تا مرز هاست. پیش فروش بلیط های قطارهای اربعین از فردا آغاز میشه. صالحی مدیر عامل راه آهن:
افزایش قیمتی هم نخواهیم داشت. پیش فروش این بلیط ها انشاءالله از فردا دوشنبه ساعت 9 صبح به شکل اینترنتی از طریق سکوهای مختلف اینترنت در دست آحاد مردم قرار خواهد گرفت و انشاءالله از 2 ساعت بعدش هم آژانس ها هم میتونن برای تتمه بلیط انشاءالله مردم از اون سرویس رسانی بکنن.
زائران اربعین مراقب مهرهای گذرنامه‌شون در مرزها باشن که ورودشون غیر قانونی ثبت نشه. پایان رئیس اداره گذرنامه قم:
حتما به این نکته توجه داشته باشن که چه هنگام خروج و چه هنگام ورود به کشور، حتما امهار هم امهار کشور عراق و هم کشور جمهوری اسلامی ایران حتما توی گذرنامه شون.
مرزها هر روز آماده تر از روز قبل برای پذیرایی از زائران حسینی. شفیعی فرماندار مهران:
24 هکتار به ظرفیت اون در قالب پارکینگ شماره 2 اربعین اضافه کردیم.
حسینی مجری طرح تعریض و بازسازی جاده اهواز خرمشهر:
25 کیلومتر که برای اربعین امسال ما تعهد داریم که زیر ترافیک قرار بدیم.
امسال استادان حوزه و دانشگاه که رشته آنها مشاوره حوزه روانشناسی و حوزه مشاوره سلامت روانی با رویکرد مذهبی در مسیر پیاده روی اربعین 24 ساعته و رایگان به زائران مشاوره میدن. احمدی رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین:
حدود 150 مشاور را خواهیم داشت از آقایان و خانم‌ها. از 12 سفر مستقر خواهم بود در سامرا، کاظمین، در مسیح و در کربلا و نجف.
و کاروان قرآنی اربعین که بیش از 100 نفرند در دو بازه زمانی از 10 تا 20 سفر و با نامی متأثر از شعار اربعین و شهادت اسماعیل هنیه به عراق میرن. موجانی مسئول گروه قرآن ستاد اربعین:
کاروان قرآنی کربلا طریق الاقصا رو نام کاروان قرآنی امسال قرار دادیم و انشالله قاریان ما گروه های تواشی اجراهای برنامه هاشون رو و تلاوت قرآن رو هدیه میکنن به شهدای فلسطین و غزه.
زهرا حسین سرشت، خبرگزاری صدا و سیما:
افراد دارای بیماری های زمینه‌ای و بالای 65 سال باید در پایانه های مرزی اربعین واکسن بزنند. وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه دریافت واکسن سرخک و سرخچه در پایانه‌های مرزی برای افراد بالای 65 سال یا دچار نقص ایمنی الزامی است، افزود در پایانه‌ها گروه‌ها و نیروهای بهداشتی و درمانی حضور دارند تا زائران را در زمان رفت و برگشت مورد پایش قرار دهند و خدمات بهداشتی را عرضه کنند. بهرام عین‌اللهی افزود: برای جلوگیری از گرمازدگی مردم نیز بیمارستان‌های مجهز با امکانات سرمایشی خوب احداث شده است. وزیر بهداشت همچنین با اشاره به فعالیت پشه آیدس در عراق گفت هموطنان مراقب باشند در صورتی که فعالیت جوی تغییر کند امکان انتقال بیماری، رشد و تکثیر پشه وجود دارد.
پیکر شهید تازه تفحص شده دوران انقلاب حسین سامی مقام پس از تشییع در گلزار شهدای سمیرم اصفهان در جوار امامزاده ابراهیم علیه السلام آرام گرفت. حسین سامی مقام اسیر نیروهای ضد انقلاب بود که 14 مرداد سال 59 به همراه 6 تن از همرزمانش اعدام و پس از 44 سال پیکرش در سردشت تفحص شده است.
خبرهای ورزشی و همکارم آقای جعفری.
سلام، شبتون بخیر. تیم والیبال نوجوانان ایران نایب قهرمان آسیا شد. در فینال 15مین دوره رقابت‌های والیبال زیر 18 سال آسیا در منامه بحرین، تیم ملی والیبال نوجوانان کشورمون 3-2 نتیجه رو به چین واگذار کرد و نایب قهرمان شد. در رده‌بندی هم ژاپن با برتری 3-1 مقابل پاکستان در رده سوم قرار گرفت. به این ترتیب 4 تیم چین، ایران، ژاپن و پاکستان مجوز حضور در مسابقات جهانی را به دست آوردند. در تاریخ والیبال قهرمانی نوجوانان آسیا، ایران با 7 قهرمانی و 3 نایب قهرمانی و سومی رکورد داره. خبر دیگه از والیبال این که تیم ملی والیبال بانوان ایران با برتری مقابل نپال به صدر جدول مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های والیبال آسیای مرکزی صعود کرد. در دهمین روز از 33مین دوره رقابت‌های المپیک 2024 پاریس امروز در آغاز کشتی فرنگی در وزن 60 کیلوگرم مهدی محسن نژاد پس از استراحت در دور نخست در دور دوم به مساف عبدالکریم فرگات از الجزایر میره. در وزن 130 کیلوگرم امین میرزازاده در دور نخست با آدم کان از آمریکا مبارزه میکنه. خبر دیگه از کشتی این که 5 آزادکار المپیکی ایران امروز برای افتخار آفرینی راهی پاریس خواهند شد. مسابقات کشتی آزاد از 18 مرداد آغاز میشه. در مرحله نیمه نهایی فوتبال مغرب با اسپانیا و فرانسه با مصر برابر هم به میدان میرن. در یک چهارم نهایی والیبال اسلوونی با لهستان، ایتالیا با ژاپن، فرانسه با آلمان و آمریکا با برزیل برابر هم سفارایی خواهند کرد. اما روز یک شنبه در فینال دوی 100 متر نووا لاینز از آمریکا تونست با ثبت رکورد 9 ثانیه و 79 صدم ثانیه ضمن قهرمانی و کسب مدال طلا عنوان سریع‌ترین مرد رو هم کسب کنه. در فینال پرش خرک مهدی الفتی با کسب 14.266 امتیاز به مقام هفتم رسید. در این ماده ادریل کارلوس یولو از فیلیپین با کسب 15.116 امتیاز مدال طلا گرفت. در رقابت‌های تیراندازی با کمان کیم وو جین از کره جنوبی طلا گرفت. در رده‌بندی مدالی مجموع زنان و مردان کره جنوبی با 5 طلا، 1 نقره و 1 برنز در صدر قرار داره. در پینگ پونگ فان جن دونگ چینی در فینال نماینده سوئد رو شکست داد و طلایی شد. در هندبال تیم‌های سوئد، مصر، آلمان، فرانسه و دانمارک حریفانشون رو شکست دادن. و نمایندگان ایران صاحب 1 نشان نقره و 1 برنز ارزشمند در مسابقات شطرنج زیر 20 و 13 سال جهانی شدند. در این پیکارها که با حضور نمایندگان 18 کشور از جمله 4 ورزشکار ایرانی در تاشکند ازبکستان برگزار شد، سینا موحد در رده سنی زیر 20 سال به مقام نایب قهرمانی رسید و روشا اکبری در رده زیر 13 سال در جدول دختران صاحب نشان برنز شد. از توجه و همراهیتون سپاسگزارم.
گرمازدگی در کمین پایتخت نشینان. بنابر اعلام مدیریت بحران استان تهران، تا پنجشنبه با توجه به استقرار توده هوای گرم و افزایش نسبی دما در استان تهران، احتمال افزایش اشعه ماورای بنفش خورشید و خطر گرمازدگی در تهران وجود دارد. به شهروندان توصیه شده در این مدت از تردد و انجام کار در فضای باز در ساعات میانی روز خودداری کنند.
یه 5 روز آینده پیش بینی کردیم که فعالیت مانسون رو در بخش‌های جنوب و جنوب شرق کشور شاهد باشیم. در نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان، بخشایی از هرمزگان، جنوب کرمان، جنوب استان فارس، همچنین بخشایی از شرق خلیج فارس، جزایر واقع در تنگه هرمز و مناطقی از دریای عمان رگبار، رعد و برق و گاهی وزش باد شدید موقتی رو خواهیم داشت. احتمال بارش تگرگ و وقوع صاعقه در این مناطق وجود داره. روزهای دوشنبه و سه‌شنبه بیشترین شدت بارش‌ها اتفاق می‌افته در جنوب سیستان و بلوچستان و مناطقی از هرمزگان که میتونه منجر به آب گرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن مسیرها و طغیان رودخانه‌های فصلی بشه. همچنین در بخش‌های نوار شرقی کشور، مناطق مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز هم گاهی افزایش سرعت وزش باد و خیزش گرد و خاک رو خواهیم